عاطفی روانی که گفتم مسلما درون هر خانواده هست و مشکل ایجاد میکنه برای فرد، علل خصوص تو خانواده اعتیاد. یه خانواده نابسامانی رو ما در نظر بگیریم که یه خانواده آسیب دیده است، پدر درگیر مسائل و مشکلات خودش، مادر تو فاز خودش درگیر مسائل و مشکلات، یا پدر یا نون در آوردن واسه اون زندگی، و بچه ها معمولا گم میشن درون این
آخه خانواده. مثلا میتونیم این رو این شکلی ببینیمش و بگیم که اعتیاد معضلی است که در قشر فرودست جامعه، در دهک های پایین جامعه بروز و ظهور داره و دهک های میانی و متوسط ما، قشر لایه متوسط اجتماعی ما و لایه‌ای که حالا شرایط اقتصادی خوبی داره، ثروتمنده و توی تعریف های اقتصادی جزو دهک های بالای اجتماع قرار میگیره، مسئول از این اتفاقه.
ببینین متاسفانه بیماری اعتیاد یک آسیبیه که اصلا قشر ضعیف و قوی نمیشناسه، قشر دهک پایین و بله.
در واقع صحبتتون این رو به من یه جورایی القا میکرد که خب این برای قشر فرودست جامعه است.
ببینین معمولا ببینین از داشتم عرض میکردم خدمتون که قشر پایین و بالای جامعه نمیشناسه، حتی تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده. حتی ما داریم از افرادی که فوق العاده یکی از مهره های به اصطلاح شاید مفید باشن برای جامعه، ولی متاسفانه یک دفعه میبینید سر یک حالا مشکلی، یه ناکامی و تعارضی دچار این آسیب و به هر حال مشکل خواهد شد. و اگر من در ارتباط با قشر فرودست دارم صحبت میکنم، قشری که آسیب بیشتری رو میتونه ببینه تو این قسمت، نه به لحاظ اینکه قشرهای بالادستی دچار این مشکل نمیشن، آسیب توی قشر پایین دستی بیشتر نمود پیدا میکنه به دلیل همون مشکلات اقتصادی که گفتید. فردی که توی حالا دهک‌های بالای جامعه هست، درسته که از لحاظ عاطفی و روانی و شاید رفتارهای کارآمد اجتماعی دچار ناکارآمدی و تعارض بشه، ولی تو زمینه اقتصادی دچار این مشکل نمیشه، حتی قشر متوسط جامعه. ولی قشر پایین، دهک‌های پایین، متاسفانه این آسیب توشون نمود بیشتری داره و بولتره، چون مادر مجبوره یا یکی از اعضای خانواده مجبوره برای اینکه سفره خانواده رو بتونه پا بر جا نگه داره و چارچوبه خانواده رو حفظ بکنه، معمولا مجبورن از محیط خانواده دور بشن برای حالا اون کارهایی که انجام میدن و نقش ها متاسفانه جابجا میشه. ما این بخش عاطفی و روانی رو توی بخش های به هر حال دهک های بالا هم داریم، ولی توی دهک پایین بیشتر نمود پیدا میکنه، نقش ها جابجا میشه. نوجوانان بزرگتر والد یا مسئول نگهداری کودکان خانواده میشن و کودک گمشده ما داریم که معمولا پلس زنه توی کوچه و خیابون. معمولا شما به عنوان کودک کار و خیابان میتونی ببینی حالا چه در حال خرید و فروش حالا چیزهایی برای اینکه ارتزاق خانواده رو داشته باشه، یا حتی در حال پس زنی. آسیب پس درون خانواده هست، هر کدوم از اعضای خانواده یه نقش های این آسیب رو به عهده گرفتن. پس اعتیاد کل خانواده رو درگیر خودش میکنه، یک بیماری خانوادگیه. این که بگیم دستگاه ها آیا نقششون پررنگ بوده یا نه، ببینید هر دستگاهی رو به صورت جزیره‌ای و انفرادی بخوایم بررسی بکنیم، بله تو نقش های خودشون خیلی موفق عمل کردن، توی وظایف خودشون، شرح وظایفی که به عهده‌شون گذاشته شده موفق عمل کردن، ولی در حیطه کمیته‌ای و به اصطلاح ارزیابی که همه دستگاه‌ها رو با هم بخوایم ببینیم، نه متاسفانه هر کدوم از
دستگاه، یعنی هر کدوم اینها، من میخوام جمع‌بندی بکنم صحبت‌های شما رو، جزیره‌ای عمل کردن توی حوزه خودشون و اون جزیره‌ای که بهشون واگذار شده تونستن اثرگذار باشن، اما برایند کلی برایند ناموفقه.
دقیقاً به دلیل اینکه خب البته حق دارن، به دلیل اون شرح وظایف و ارزیابی‌های پایان هر سالی که به هر حال اون سیستم و دستگاه باید پاسخگو باشه، دستگاه سعی می‌کنه به کارو یا اون وظایف محوله‌شو به بهترین نحو انجام بده که توی ارزیابی ها بتونه موفق عمل بکنه. ولی متاسفانه توی بخش مشارکتی دستگاه ها در کنار هم نمیتونن یک بخش کاملی رو در کنار هم داشته باشن. بدن اینکه هر دستگاهی دوست داره که خودش بدرخشه، خوش بدرخشه البته، ولی متاسفانه عملکرد دستگاه های دیگه در کنار هم عملکرد ضعیفیه، ولی عملکرد انفرادی و جزیره عملکرد موفقیه.
شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و سپاسگزارم که ما را همراهی میکنید. ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم و اتفاقهایی که در یک خانواده ظهور و بروز پیدا میکنه. آقای دکتر کارگوشا، شما پزشک هستید، درمانگر اعتیاد هستید، با مقوله اعتیاد سال هاست که سر و کار دارید و صحبت های خانم امیدی رو شنیدید.
ببینید، اعتیاد یک فرهنگه و تمام لایه های اجتماع رو درگیر خودش کرده. اصلا بحث این که شما فکر کنید فقط افراد فقیر درگیر اعتیاد میشن یا افراد متوسط، در تمامی لایه های اجتماع.
منم تعمدن اون سوال رو پرسیدم دقیقا. که یه مقداری مکس بکنیم روش.
بله بله، این بحث فقط مدل فرق میکنه. یعنی شما شاید شکل آسیب اعتیاد در اقشار پایین و متوسط اجتماع این هستش که فرزند ماده‌ای به اسم تریاک یا شیره یا هروئین یا کراک داره استفاده میشه
با قیمت پایین.
بله، سطح درآمدی و بحث روی مصرف تأثیر داره، شکل مصرف فرق میکنه. در لایه‌های بالا و بالا دستی جامعه فرضاً شما فرد میاد کوکائین استفاده میکنه، الستی استفاده میکنه، ماریجوانا استفاده میکنه، کمیکال استفاده میکنه، شکل چیز هست. اون فرد نوع مصرفش فرضاً اینه که چند نفر توی یک مهمانی، بعد در لایه بالا دستی پارتی و مسائل خاص خودش. در همه اقشار اجتماع ما این درگیری رو داریم. یعنی واقعا هیچ منصب و هیچ شکلی رو ما نمیتونیم مستثنا بگیم در این قشر ما آسیب رو نداریم. بنابراین این میطلبد که ما یک نوع دیدمون رو عوض بکنیم، یا اینکه اگر قطعا خانم امیدی تایید میکنن که یک واژگانی رو ما داریم به اسم معتادین متجاهر. ببینید، ما کل معتادین متجاهرمون در یکی از آمارها 6% جمعیت جامعه است، ولی در صحبت ها ما
6% جمعیت
6% جامعه، نه 6% جمعیت معتادان. بله، 6% جمعیت معتادان ما معتادان متجاهرن، ولی ما در خیلی از سیاستگذاری هامون و صحبت هامون اصلا اعتیاد رو طوری ترسیم کردیم که کنه این که طرف بایستی کارتون خواب باشه که لغت اعتیاد بهش تلقی کنه، در صورت که خب خیلی از قشر فعال این جامعه دارن مصرف میکنن یا به یک نحوی درگیر مسئله اعتیاد هستن. این دیدمون رو باید اصلاح بکنیم. بعد اگر بخوایم بیایم بعد بعد پیشگیری و فرهنگ سازی رو نهادینه بکنیم، این خیلی کارگشاست و خیلی میتونه در این بحث کمک کنه. شما فرمودید آیا ما باید قطع امید بکنیم؟ نمیتونیم. ببینید، شما اساساً اگر حاکمیت رو نداشته باشی، اگر نتوانی برای سیستمی که سیاست گذار هستش ازش قطع امید بکنید، خب ابزارها دست اونهاست.
خب نه، ببینید، ما از اون نهاد بالادستی، از اون نهاد حاکمیتی یا نهادهای حاکمیتی، کلن از مجموعه حاکمیت ما میتونیم امکانات رو بخوایم، پتانسیل رو بخوایم و به کار بگیریم و سیاست گذاری کنیم. ببینید، ما الان نهادی داریم، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، خدمت شما عرض بکنم که جمعیت های خیریه‌ای که دارن فعالیت میکنن، هلال احمر، این همه سازمان داریم که تحت عنوان کمک رسانی دارن توی کشورمون فعالیت میکنن. و من نگاهم این نگاهه که اگر ما از حاکمیت بخوایم که امکانات خودش رو در اختیار مردم قرار بده، در اختیار سمنها قرار بده و خودش فقط سیاست گذاری کلی بکنه، آیا اتفاق بدی میفته؟
ببینید، عرض من هم همین هست. ببینید، ما ابزاری که داریم به هر حال در اختیار حاکمیت هست. ما NGO ها هم داریم، منتهای مراتب ببینید ما وضعیتی که در حال حاضر داریم، یک، مدل های ایرانیزه سنتی مربوط به خودمون رو خیلی بهش اعتقاد نداریم. دوم، در کار یک مقداری حالت دلسوزی، تعصب ملی، تعصب مذهبیمون متاسفانه کم شده. بحث من اینه که ما بایستی کمک بدیم تا حاکمیت رویکردها و نوع عملکرد خودش رو تغییر بده.
چون فرصتمون اندکه، میخوام این رو خیلی سریع بپرسم، کسی از شما تا حالا چنین چیزی رو خواسته که آقا شما بیاین رویکردهای خودتون رو، تجربه های خودتون رو و نیاز سنجی هایی که کردید رو به ما ارائه بدید؟
ببینید بله، جدیداً خیلی بهتر شده. ببینید من چون به هر حال سمت مدیریتی رو هم دارم، یعنی هم از اون سمت قضیه و هم از این سمت به دلیل اینکه ارتباط با NGO ها و مردم رو هم داشتم، احساسم این هستش که شاید اون سمت هم میخواد کار بکنه.
کدوم سمت؟
سمت حاکمیت هم، یا ابزارهایی که وجود داره
میخواد که کار بکنه. این هست،
اما گاهی اوقات شیوه رو بلد نیست،
به سبب فربه بودنش، به سبب بروکراتیک بودنش، به هزار یک دلیل دیگه در واقع شاید عقب میمونه از ماجرا. خانم امیدی، من در واقع میخوام این جنبندی رو از شما بشنوم. چقدر فکر میکنید که بهترین است که حاکمیت بره به سمت سیاست گذاری و نظارت و اجرا رو بسپره به سمنها، انجیو ها و حتی بخش خصوصی؟
بله، ببینین آقای شریفی عزیز، تا زمانی که خانواده به این نظر نرسه که مسئول منم و همش مرتب جامعه، دیگران، دولت، نمیدونم، همه رو مسئول بدونه غیر از خودشو، متاسفانه هیچ تغییری توی ایران ما صورت نمیگیره. خانواده باید بپذیره که صفر تا صد خودش کجای قضیه است. متاسفانه اینو نمیپذیره. الان خانواده های ما با توجه به اینکه میگن ما یه هزینه هایو میکنیم و مسئولیت های میندازن گردن دیگران، مثلا میگن من بچه‌مو بهترین مدرسه میفرستم تا ساعت 3-4 اونجا بمونه و انتظار تربیت و سبک ها و شیوه های تربیتی رو میسپاره به مدرسه، در صورتی که اینطور نیست. تا زمانی که خانواده نپذیره، تا زمانی که تک تک ما نپذیریم، من نوعی به عنوان نماینده یک سازمان دولتی نپذیرم، و تا زمانی که اون سیاست گذار و دستگاه حاکمیتی بالا یه مقدار ابزارهای سنجش دستگاه‌ها رو تلطیف نکنه و انتظار داشته باشه همون حالت بروکراسی که شما گفتید، که بروکراتیکی که شما گفتید، ببخشید، که فقط ما دنبال این هستیم که یه امتیازاتی رو برای خودمون بخوایم، برای دستگاه خودمون بخوایم، تا زمانی که روحیه مشارکت و روحیه مسئولیت پذیری تو تک تک ما بالا نره، متاسفانه هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
باید چیکار بکنیم؟
ببینین من داشتم جمله‌مو عنوان می‌کردم، اجازه بدین جمله‌مو تموم بکنم. به این که معلول اجتماعی ما درستش می‌کنیم، ما تک تک آدم‌های جامعه. چند سال پیش، نمیدونم شما یادتون هست یا نه، یه سری گورخواب توی منطقه شهریار پیدا شدن که خب توی یه حالا گورستان قدیمی توی گورها زندگی میکردن. رسانه ها اومدن پای کار، همه دستگاه ها پای کار اومدن، یک شبه مرکزی دایر شد، از طرف بهسیسی مجوزی داده شد که به هر حال اونا ساماندهی بشن. دقیقا با رفتارهایی که مثلا به عنوان مشارکت بین بخشی و بین دستگاهی بود، دقیقا اون آسیب از اونجا رخت برکند و رفت یه جای دیگه.
و میخواستم بذارین من این جمله رو بگم و دیگه در واقع بحثمون رو کم کم خاتمه بدیم. یکی از دوستان خبرنگار من که در حوزه اجتماعی، در واقع در یکی از سرویس های اجتماعی یکی از خبرگزاری ها کار میکنه، میگفت بعدها یه چند ماه بعد من دوباره سراغ همون کارتون خواب ها رو رفتم گرفتم و دیدم برگشتن. یعنی هیچ اتفاقی عملا نیفتاده بود.
ببینین شما، ما فقط متاسفانه چون به دلیل اینکه این افراد آسیب دیده سیال هستن، ما یه پاتوق شناسایی میکنیم، میریم اهتمام داریم، مشارکت دست جمعی میریم برای حل اون معضل، ولی اینقدر اون مبانی ابزارهای گره انداز توی کارها به اصطلاح میاد وسط کار، نمیدونم اون همون وضعیت بوروکراتیکی که نمیدونم این شکلی باید امضا بکنه، اون شکلی باید دستور بده، برای همین واقعا به اصل ماجرا پرداخته نمیشه، فقط حاشیه ها بهش پرداخته
و در
میشه.
نهایت همون چیزی که شما اشاره کردید
و در نهایت
جزیره ای عمل میمونه. کردنه باعث میشه که آسیب ها باقی بمونن
و گسترش بیشتری هم داشته باشه.
یک مرکزی رو راه میندازه، شهرداری میاد یک مرکزی رو راه میندازه، قصد دارن که این آدم ها رو محافظت بکنن، مراقبت بکنن، حتی کم کم برشون گردونن به زندگی، اما پلیس ما میاد 50 متر اون طرف‌تر از در ورودی مرکز، آدم هایی که دارن مراجعه میکنن، آدم هایی که هیچ سرپناهی ندارن، آدم هایی که آخرین خونه امیدشون همین مرکز هست رو بازداشت میکنن و میبرن و اینها همه لطمه هایی هست که به ما میخوره.
من اجازه دارم یک جمله کوتاه بگم. ببینین در این مورد من اینو میخوام بگم که باید واقعا اهتمام و همکاری و مشارکت وجود داشته باشه، اگر نباشه آسیب گسترش بیشتری پیدا میکنه و اینو بهتون بگم که آسیب بیخ گوش همه ماست، تک تک ماست. یعنی نباید به این امید باشیم که حالا من یه خانواده نسبتا سالمی دارم پس هیچ مشکلی برای بنده یا فرزندانم پیش نمیاد. همون آسیب امکان داره یک روزی همون فرد آسیب دیده همسر بچه من، همکار بچه من یا همکلاس بچه من باشه.
درست.
پس باید اهتمام داشته باشم برای حل و رفع.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم مریم امیدی، مسئول پیشگیری از ایدز و اعتیاد سازمان بهزیستی. متشکرم آقای دکتر رضا کارگشا، پزشک و درمانگر اعتیاد، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اجتماعی رو شنیدید با موضوع خانواده، اعتیاد، پیشگیری و درمان که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30-10-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو داشتید ما رو مطلع بفرمایید. www.radiogoftogu.ir آدرس اینترنتی ما با شما. فرصتی برای تعامل بیشتر و سازنده تر با شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی با رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، فرکانس شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه. از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. همونطور که در بخش‌های قبلی و روزهای قبل خدمتتون اعلام شده، در اقصی نقاط کشورمون شاهد شدت بارندگی‌ها بودیم و به هر حال باعث خوشحالی کشاورزان عزیزمون و از طرفی هم باعث وقوع سیل ویرانگر در برخی از شهرها و استانهای کشورمون شده، از جمله هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان. همینک هم پشت خط ارتباطی ما همکار خوب گزارشگرمون در استان سیستان و بلوچستان آقای علی دادی هستن که می‌خوایم از کم و کیف وقوع سیل و وضعیت امدادرسانی به هموطنان عزیزمون در اونجا بیشتر مطلع بشیم. آقای علی دادی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و از بخیر دارم خدمت شما های عباسی و همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو و سلام و خدا قوت میگم به همه عزیزانی که دارن زحمت میکشن و همدلی و همراهی میکنن با مردمان ما در بلوچستان. بله، من از استان سیستان بلوچستان دارم با شما صحبت میکنم. همونجوری که دیروزم گفتم، خیلی از روستاهای مناطق چابهار، دشتیاری و قصرقند و نیکشت آب گرفتگی زیادی داره و روستاها در محاصره آب هست. هنوز روستاهایی هستند که حتی دسترسی ما بهشون سخت شده و عزیزانی که میخوان امدادرسانی بکنن، نیروهای نهادهای مردمی اتعدادی رسوندن خودشون رو به مردم عزیز و دارن کمکهای خودشون رو مستقیما میرسونن. اما روستاهایی مثل کاجو که از اطراف قصرقنده هنوز نتونستیم به مردم اونجا کمک رسانی بکنیم. 30 روستا در محاصره آب در اون منطقه هست، هیچ کمک رسانی اونجا نشده. اما جوانها و نوجوانهایی هم هستن که خدا رو شکر امروز دارن تلاش میکنن، با هلال احمر دست به دست هم دادن تا بتونن به مردم عزیزمون کمک کنن و کمکهای مردمی رو برسونن به دست عزیزانی که در دورترین نقطه های بلوچستان حضور دارن. علت که نمیشه همه امدادرسانی رو یک جا انجام داد و اینجوری طول میکشه های عباس، اینه که روستاهای بلوچستان بعضی از روستاهاش دور افتاده است و در مناطق کوهستانی وجود داره و صعب العبور، یعنی راه براشون ایجاد نشده و همون راههای کوهستانی مالرو قدیمیه، برای همین نمیشه به اونجا دسترسی پیدا کرد. حالا با توجه به اینکه سیل هم اومده، راه بسته شده و خیلی از جاها کوه ریزش کرده، خیلی از جاها جاده خراب شده، خیلی از جاها مسیرها کلا اصلا سیل با خودش مسیر رو برداشته برده. آیا عباسی هست
زمینی که ما شنیدیم میگفتن که آیا علی دادی که توی برخی از نقاط به اصطلاح حجم آب و ارتفاع آب به بیش از 4 متر، نزدیک 4 متر هم میرسیده.
بله واقعا همینجوری بوده. اصلا اولی که سیل اومده، آیا عباسی، نمیدونم چجوری بگم، اولی که سیل اومده خیلی از مردم رو سیل با خودش جابجا کرد، یعنی مردم یک روستا رو برده تقریبا چندها کیلومتر اونورتر. اینا که در مسیر سیل بودن، این بنده خدایی که بیرون بودن مطلع نبودن که سیل داره میرسه دیگه.
بله، اطلاع رسانی لازمی شده بود آقای علیدادی با توجه به اینکه مثلا به هر سالهای قبلم این سیل در اونجاها اومده بود و اینها، آیا آمادگی لازم از طرف مسئولان و اینها بود؟ آیا تعاملی با به قولی با سازمان هواشناسی و اینها داشتید؟
من دیروز هم گفتم آقای عباسی عزیز، هواشناسی از تقریبا قبل از روز جمعه در تمام رسانه ها اعلام کرد و ما پشت سر هم اعلام میکردیم، یعنی همه مسئولین قاعدتا باید آماده میبودن که بودن، اما اینجور سیل رو پیشبینی نمیکردن.
بله، حجمش خیلی زیاد بود،
همون سیل قبلی میاد، حالا یه مقدار رو شاید خراب کنه یه مقدار، ولی این دفعه سیل خیلی از زیر ساختها رو خراب کرده، خیلی از روستاها رو خراب کرده. مثلا همون روستای کاجو 40 خونه بوده، هر 40 خونه زیر آب رفته.
بله،
بعضی از روستاها کلا از بین رفته، یعنی روستا دیده نمیشه، ماشین ها و وسایل احشام و وسایل کشاورزی مردم و خود مردم، حتی خودشون خیلی از اونا با همین سیل آب اونا رو برده و زندگیشون رو خراب کرده. و هر جایی هم که سیل رفته و بعد از سیل از اونجا رد شده، یعنی پس مونده یه سیل همون گل های خودتون میدونید میمونه.
بله،
مناظر توی ماشین ها، همین هاست که بعد خرابی بیشتری به بال میاره و دسترسی رو سخت‌تر می‌کنه مردم عزیز.
یه بود قضیه بحث سیل هست، یه بود قضیه هم حالا به اصطلاح کمک‌هایی که پس از وقوع سیل بایستی نیروها اونجا حضور پیدا بکنند و به امدادرسانی مردم و خرابی‌ها رو به اصطلاح جبران بکنن و اونم یه بخش بسیار عمده‌ای رو.
حالا امروز همه دست به دست هم دادن آیا بازی، من خودم هم شنیدم و هم دیدم، خودم در بلوچستان در سال بلوچستان هم دارم می‌بینم که مردم واقعا دارن دست دستای خودشون رو به دست هم میدن تا برسونن به مردم عزیزمون اون چیزهایی که لازمه، اقلامی که لازمه، وسایلهایی که موجوده و اونهایی که میخوان مردم ما نیاز دارن، مثل پوشاک، مثل لباس، مثل وسایل گرمایشی و مواد غذایی، آب و خیلی از مواد بهداشتی که به اینها دارن میرسونن. اما باز هم نیازه، هر چی که نگاه کنهای عباسی میبینی خیلی از جاها هنوز مونده که نتونستیم دسترسی بهشون پیدا کنیم. ما بعضی موقع فکر میکنی کار تمامه و میگن حالا خب چند روز سیل اومده رد شده رفته از این مناطق و داره منطقه های دیگر رو خراب میکنه، اما همین که سیل اومده و رفته و تعدادی از روستاها خراب شده، تعدادی هم حتی دیده نمیشه از روستاها، یعنی باید بریم دنبالش بگردیم وسط آبه، هنوز آبا خوش نشده و هنوز نمیتونیم بریم به اون مناطق که دسترسی داشته باشیم بهشون.
خب انشالله که
گلایه مردم هم باشه، بنده خدایی که دسترسی به رسانه ای ندارن، کسی که تا امروز حتی رادیوی اونجا نداشته توی منطقه خودش در اون مناطق روستایی پشت کوه، برای همین سخته براش که بتونه تلفن همراه نداشتن آیا باز.
بله انشالله که شاهد حضور نیروهای امدادگر و مسئول باشیم در اونجا تا بتونن که مشکلات مردم رو خیلی سریعتر برطرف بکنن و مردم به زندگی عادی و روزمره خودشون برگردن. از شما ممنونیم آقای علیدادی، انشالله در فرصتهای آتی هم باز هم در خدمتون خواهیم بود و گزارش های شما رو خواهیم داشت.
دوستانم شما حساب رو بگم اگه
بفهمید، خواهش میکنم.
ما در خدمتتون هستیم. شماره هلال احمر که مشخص 5 تا 9 هست کسی بخواد کمک کنه، ولی شماره های 312 354 مربع رو میتونن شماره گیری کنن، مستقیم با گوشی خودشون ارسال کنن، و شماره حساب 52 63 63 63 53 هم نزد بانک ملت میتونن به حساب خیلی بریدن که انشاءالله به مردممون رسیدگی بشه.
انشاءالله. سپاس از شما علیدادی، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
یا علی مدام، خدا نگهدار.
برکه کاشی تو، ماهی و من، ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، سبک سار ای باد سبک سار مرا، بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما را نخراشی، اندوه بزرگیز زمانی که نباشی، اندوه بزرگیز زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.